ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر از نزدیک بودن توافق اتمی با ایران خبر داد. عربستان سعودی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار محکومیت حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی خود شد. و کشف یک مین سرگردان در تنگه بوسفور باعث توقف تردد کشتی‌ها شد. با درود و شادباش‌های نوروزی، من فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه گفت که ایران و قدرت‌های جهانی به احیای توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام بسیار نزدیکند. این سخنان در شرایطی منتشر شد که انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام در وین، قرار است شنبه شب وارد تهران شود. آقای مورا شامگاه جمعه در توییتی هدف از این سفر را تلاش برای رفع شکاف‌های باقی مانده در مذاکرات وین عنوان کرد. او تاکید کرد که باید مذاکرات را به نتیجه رساند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز دوم فروردین گفته بود که پس از نزدیک به یک سال مذاکره، اکنون بر عهده ایران است تا تصمیماتی را که ممکن است دشوار باشد اتخاذ کند. عربستان سعودی روز شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار محکومیت حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی خود شد. در این نامه ریاض شبه نظامیان حوثی را تروریست‌های مورد حمایت ایران خوانده و خواستار برگزاری نشست شورای امنیت برای محکوم کردن حمله به کشورش شده است. کمتر از یک هفته پس از حملات گسترده پهپادی و موشکی حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان، روز جمعه یک تأسیسات نفتی در شهر جده مورد حمله این گروه شبه نظامی قرار گرفت. نبرد میان دولت یمن که از سوی عربستان حمایت می شود و شبه نظامیان حوثی که از سوی تهران حمایت مالی و نظامی می شوند طی 6 سال گذشته ادامه داشته است. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در پی کشف یک مین سرگردان دریایی در تنگه بوسفور، ترکیه تردد کشتی‌های بین‌المللی در این آبراه راهبردی را متوقف ساخت. هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه، گفت این مین که توسط ماهیگیران محلی مشاهده شده بود خنثی شده است. دولت ترکیه میگوید این مین از دریای سیاه به تنگه بوسفور آمده است. وزیر دفاع ترکیه در این زمینه با مقامات ارشد نظامی اوکراین و روسیه گفتگو کرده است. بیشتر روسیه هشدار داده بود مین‌های دریایی که اوکراین برای جلوگیری از ورود ناوهای جنگی روسیه به سواحل خود در دریای سیاه رها کرده است میتوانند با جریان آب به مناطق دیگر بروند. روسیه هشدار داده که چندین مین دریایی دیگر از بخش شمالی در دریای سیاه به سمت جنوبی در حرکتند. اوکراین این ادعا را رد کرده و گفته است روسیه در صدد بستن بنادر این کشور است. دریای سیاه که یکی از مسیرهای پرتردد تجاری است، از طریق تنگه بوسفور در قلب استانبول به دریای مدیترانه و از آنجا به آب‌های بین‌المللی راه دارد. ساعت 21:04 است. همونطور که در خبرها شنیدین و در پی حمله دوباره حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی که به افزایش قیمت نفت انجامید، این کشور روز شنبه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شد. در این روزها که به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام به توافق بسیار نزدیک شدند، چرا حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به چنین حمله بزرگی علیه تأسیسات نفتی عربستان دست زدند؟ این پرسش را دقایقی پیش با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، در میان گذاشتم. بشنویم پاسخ علیرضا نوری‌زاده را.
در درجه اول ما وقتی صحبت از حوثی‌ها می‌کنیم، باید صحبت از سپاه پاسداران بکنیم. کوسی ها جنگجویان عقب مانده ای هستند و عقب افتاده که علارغم همه تعلیماتی که بهشون داده شده هنوز از اداره یک معرکه کوچک عاجزند. چه برسه به اینکه پهباد نقطه زن یا پوشک نقطه زن رو استفاده کنه. جمهوری اسلامی در طول 5 سال اخیر با هزینه کردن شاید بیش از 1 میلیارد دلار این تجهیزات رو به صنعا و به هدیده و مناطقی که تحت کنترل حوثی‌ها هست رسونده. آموزشگران سپاه و حزب الله به خصوص حزب الله لبنان در اونجا هستن، نظارت میکنن. تمام موشکایی که زده شده رد و خط سپاه پاسداران رو داره، به خصوص سپاه قدس. و بعد همینطور ماجرای پهپادها، شما وقتی نگاه میکنید که پیشرفته ترین پهپادهای سپاه پاسداران در اونجا پرواز میکنه، این نشون دهنده اینه که تا چقدر این جنگ برای جمهوری اسلامی مهمه. جمهوری اسلامی وارد مذاکراتی شد، 5 دور با عربستان گفتگو کردن، 1 بار در عمان و 4 بار دیگر در بغداد، و نتیجه این گفتگوها امیدوار کننده بود. یعنی به نظر می رسید شاید جمهوری اسلامی پذیرفته که دست از یمن برداره، چون برای سعودی ها مهمترین چیز یمن. زیر گوششون، در قلبشون، یک گروهی که قبلا باشون دوست بودن، امام یمن تا زمانی که بود خب زیدی بود و مورد حمایت سعودی ها، و در تمام جنگ های داخلی یمن هم سعودی ها از زیدی ها حمایت می کردن. بنابراین میخوام بگم این اتفاقی که افتاده یه تغییر معادله و صورت حسابه که برای سعودی ها قابل قبول نیست. این که چرا الان شدت گرفته، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه سعودی ها نقش مهمی دارن در کنار اسرائیل در مورد اینکه آمریکا امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی نده، از جمله مسئله بیرون آوردن اسم سپاه از فهرست سیاه. به این دلیل شدت دادن که به سعودی ها بگن که ما دستبردار نیستیم.
آقای نوری‌زاده، همزمان در ایران و در برج آزادی تهران یا همون شهیاد سابق می‌بینیم که تصاویر رهبران حوثی یمن بر اون نقش بسته و ظاهراً سال روز ائتلاف تحت رهبری عربستان به جنگ یمن ورودش، اما نشان از حمایت هرچه بیشتر تهران یا سپاه پاسداران از حوثی‌ها در برابر ریاض. چرا حکومت جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی می‌زنه در این برهه خاص؟
جمهوری اسلامی تمام مدت شاید 20 سال اخیر فقط با جنگ‌های نیابتی تونسته ادامه پیدا کنه. یعنی حضور جمهوری اسلامی، تثبیت حضورش و سپاه قدسش همه جا پراکندن به خاطر همین گروه‌های نیابتی هن. در عراق هشت و شعبی بخششون، در سوریه، در لبنان، الان آقای امیر عبداللهیان به سوریه و لبنان میره و علی‌رغم مشکلات مالی ایران بودجه حزب الله رو بهشون میده. اینی که برای ایران بسیار مهم بود در یمن یک حکومت نیمه شیعه موافق و متحد داشته باشد، این همیشه میتونست برای عربستان خطرناک باشد، به جهت اینکه این منطقه که حوثی ها هستن، اون مرز مشترک عربستان و حوثی ها به 2-3 منطقه خیلی حساسی که منطقه جیزان که اسماعیلی های 7 امامی در اونجا زندگی میکنن، یک کمی بالاتر در شرق مناطق شیعه نشین هست، اینا هم اضافه مزید بر این شده که یه عده رو به هر حال فریب بده تو همین سپاه و اینا. بعضیا جنگ یمن روی جنگ مقدس میدونن، در حالی که 6 سال یمن ویران شده، چیزی از یمن به جا نمانده.
آقای نوری‌زاده، در پی همین حمله دوباره حوثی‌های یمن در واقع به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان که به افزایش قیمت نفت هم منجر شده، عربستان روز شنبه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شده. آیا به تصور شما ایران به صورت غیر مستقیم در واقع با تشویق حوثی‌ها به این گونه حملات به تأسیسات نفتی عربستان در سایه همین مشکل انرژی روسیه و جنگ اوکراین قصد داره قیمت نفت رو در سطح جهان بالاتر ببره و از اون متنفع بشه؟
ممکنه در پس پرده به اینم فکر کردن، ولی عربستان با این حملات نه تولیدش رو کم کرد، نه تغییری در صادراتش شد و احتمالا صادراتش هم بیشتر خواهد شد. جاهایی که آتش گرفته مخازن نفت بوده و یا حتی در پالایشگاه‌ها جاهایی زده نشده که جلوی کار پالایشگاه رو بگیره. به نظر من جمهوری اسلامی بیش از مسئله اندیشش به نفت که هنوز واضح نیست، برای که هنوز برجام 2 امضا نشده، و ولی بیشتر از اون فشار آوردن بر سعودی هاست، چون ادامه این وضع خب میتونه اثرات نامطلوبی داشته باشه. به هر حال جمهوری اسلامی یه استراتژی کاملا آشکار در مورد عربستان در پیش گرفته، از یک طرف هویج مذاکرات رو میاره رو میز میذاره و از طرف دیگر شمشیر حوثی‌ها رو بالا میبره و این الان دیرگاهیست که ادامه داره.
ارزیابی علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب را می‌شنیدیم. از علل حمله حوثی‌ها یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و در اینجا می‌پردازیم به صدای خوب شما شنوندگان گرامی و پیام‌هایی که برای رادیو فردا گذاشتین.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم امسال سالی باشه که از شر این حکومت ظلم، حکومت بیداد، حکومت فاسد انشاءالله نجات پیدا کنیم همه هموطنان. امید خدا.
با درود به تمام فردایه گرامی، بهار و نوروزمون پیروز و فردامون به امروز شاد تندرست و مانه باشد.
45 ساله هستم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با ماهی 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا بازسازی سوریه یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
اونایی که دارن یقه جر میدن به قول معروف برای کودک آوری، فرزند آوری، خب الان 7 میلیون شما کودک کار دارین که اینا مجبور به کار کردنن به هر کاری با هر مزدی، در حالی که موقع تحصیلشونه. چرا باید اینقدر ما لجباز و خودخواه باشیم که این مسائل نبینیم؟ چرا وقتی میگن آب کم جیره بندی باید بشه درک نمی کنیم که جمعیت زیاد آب بیشتری میخوان برای کشاورزی، برای شغل، برای کار؟ چرا ما نباید بفهمیم که 20,000 فقره ازدواج کودکان بعد منجر میشه به نوزادانی که مادراشون خودشون هنوز از نظر عقلی نابالغن، رشید نیستن، از نظر قانون 18 سال ندارن، بچه رو باید تربیت کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 21:13 دقیقه است و اینک از شما دعوت میکنم به پیام نوروزی از کیوان ساکت، آهنگساز و موسیقیدان، توجه فرمایید.
با درود و مهر به همه هموطنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری میکنند و نه به جنگ و خونریزی و درویی و ریاکاری و هرچه ناانسانی است در تمام کره زمین، نوروز رو به همه شما شاد باش میگم و امید روزهای خوش آینده.
این صدای رادیو فرداست و در اینجا یک گزارش، یک خبر دیگر را به آگاهی میرسونم. برخی گزارش ها حاکی است که یک گروه شبه نظامی مزدور موسوم به واگنر که به کرملین وابسته است، گروه حزب الله لبنان را متقاعد کرده که به جنگ روسیه در اوکراین بپیوندند. روزنامه اپوزیسیون روسیه نوایا گازتا با استناد به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه نوشت بر اساس این توافق حزب الله متعهد شده که 800 شبه نظامی با اوکراین بفرستد. این گزارش اما تا کنون از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.